سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قاب پیکار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. گفتگوهای طالبان افغانستان و مقامهای پاکستان امروز در استانبول ترکیه آغاز شد. طالبان گفتند که هیئت آنها به ریاست حاجی نجیب معاون وزارت داخله برای بررسی مسائل باقی مانده به ترکیه سفر کرده. هدف مذاکرات مشابه گفتگوهای دوحه یافتن راه و سازوکار برای جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی در دو سوی مرز به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان خوانده شده. پاکستان طالبان را متهم به اجازه رفت آمد گروه‌های مسلح می‌کند، اما طالبان این اتهام را رد کرده و ناکامی‌های داخلی اسلام آباد را مقصر می‌دانند. هفته گذشته با میانجیگری قطر و ترکیه پس از دو هفته درگیری شدید در امتداد مرز که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، آتش بس برقرار شد، هرچند مسیرهای مرزی هنوز از سوی پاکستان بسته است. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزیا دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را فراهم سازند. دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ قرار است هفته آینده دیدار کنند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان برگزار می شود و هدف آن یافتن راه برای کاهش تنش‌های تجارتی بین دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا 100% تعرفه وضع می کند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه کریل دیمیتروف گفته که ایالات متحده، اوکراین و روسیه به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شدند. دیمیتروف در گفتگو با شبکه CNN گفته که فکر میکنم روسیه، آمریکا و اوکراین واقعاً بسیار به یک راه حل دیپلماتیک نزدیک شده باشند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که او قرار است امروز در میامی با نماینده ویژه دونالد ترامپ، استیو ویتکوف دیدار کند. خبرگزاری تاس نیز از قول دیمیتروف نوشته که او با افراد دیگر هم دیدار خواهد کرد، اما نام از آنها برده نشده. رئیس جمهور ایالات متحده این هفته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرده تا مسکو را برای پایان دادن به حمله گسترده‌اش علیه اوکراین تحت فشار قرار دهد. گروه‌های فلسطینی از جمله فتح و حماس می‌گویند که بر سر این که یک کمیته مستقل از تکنوکرات‌ها اداره نوار غزه پس از جنگ را بر عهده بگیرد توافق کردند. همزمان وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که به زودی بتواند نیروی بین‌المللی برای نظارت بر آتش‌بس در غزه را تشکیل دهد. بر اساس این بیانیه، کمیته موقت مسئول امور زندگی و خدمات پایه در غزه را خواهد داشت و با کشورهای عربی و نهادهای بین‌المللی همکاری می‌کند. و اینکه نصرت حق‌پرست رزمیکار افغان امشب در مسابقات UFC در ورزشگاه ابوظبی به مصاف حریف استرالیایی خود می‌رود. حق‌پرست که 18 برد و 5 باخت در کارنامه خود دارد، در 4 مبارزه اخیرش پیروز شده و می‌گوید که شایسته حضور در میان 15 مبارز برتر را دارد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: ترکیه امروز میزبان مذاکرات بین طالبان و پاکستان است، اما خواست مردم از این نشست چیست؟
مردم حسن از نشستهایی که فقط نامش توافق است، ولی نتیجهش سکوت، درد برای ملت ها. این بار باید همه چیز روشن باشد، هیچ تصمیم نباید پشت درهای بسته گرفته شود.
همزمان پاکستان گفته که تا تکمیل ارزیابی امنیتی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان بسته خواهد ماند، اما تاجران افغان میگویند که خسارات مالی هنگفت را متحمل شدند.
تاجرای ما خیلی متضرر شد، تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم پاسد شده در مسیرهای برخم و غلامخان و اجلایی مرزا برابر.
و در ادامه برنامه خواهید شنید که شهروندان افغان از هند خواستند که روند صدور ویزا برای افغانها را از سر بگیرد.
زمان پلان مروع در پاکستان. پدرم مریض است، برای درمانش او را به پاکستان میبرم، اما میشه راه ها بسته است یا مشکلات دیگر پیش میاید. اگر هند ویزه ها را شروع کند، مردم میتواند بیماران خود را برای تداوی به آنجا ببرند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 3 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 25 اکتبر سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون نشرات ما را میتونین از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. همزمان با این که امروز ترکیه میزبان گفتگوهای نمایندگان حکومت طالبان و هیئت پاکستانی است، وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف گفته که اگر اختلافهای کشورش با حکومت طالبان در افغانستان از راه گفتگو حل نشود، جنگ آشکار میان دو طرف در پیش خواهد بود. او روز جمعه در شهر سیالکوت ایالت پنجاب هنگام صحبت با رسانه ها گفت که در جریان گفتگوهایش با طالبان در دوحه احساس کرده که آنها خواهان صلحند. این اظهارات در حال مطرح میشه که امروز در شهر استانبول مقام های حکومت طالبان و مقام های پاکستانی دومین دوری از گفتگوها درباره توافق آتش بس را آغاز کردند. این نشست ادامه گفتگوهای نشست دوحه است که پس از تنش‌ها و درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و نیروهای پاکستانی برگزار میشه. برخی منابع هم در وزارت امور خارجه طالبان به رادیو آزادی گفتند که این نشست 3 روز ادامه خواهد داشت و دو طرف در مورد مسائل امنیتی، اقتصادی گفتگو و تبادل نظر میکنند. به گفته حکومت طالبان، هیئت به ریاست معاون وزیر امور داخله برای شرکت در این نشست به استانبول رفتن. جزئیات بیشتر این نشست را از همکار بشنوید.
پس از نشست دوحه و توافق میان طالبان و پاکستان، ترکیه امروز میزبان مذاکرات دو طرف است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه 24 اکتبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته است که هیئت به رهبری حاجی نجیب، معین وزارت داخله آنان، برای شرکت در این نشست وارد استانبول شده است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این دیدار توافقنامه دوحه که چند روز پیش به دست آمده بود، پیگیری و موضوعات برجسته با جانب پاکستانی مورد بحث قرار خواهند گرفت، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. شماری از خبرنگاران پاکستانی به نقل از منابع گفتند که رئیس عملیات اردو و نماینده وزارت خارجه برای شرکت در این نشست از جانب پاکستان وارد ترکیه شدند. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه 24 اکتبر در کنفرانس مطبوعاتی هفتوار خود گفت که انتظار می رود در این نشست روی یک میکانیزم ثابت برای حل مشکلات توافق شود. او گفت که امیدوار است یک میکانیزم نظارتی قوی و قابل تایید در استانبول ایجاد شود تا به گفته او تهدید تروریسم که از خاک افغانستان متوجه پاکستان است از بین برود. پاکستان همواره این ادعاها را مطرح کرده است، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها با رد آن گفته که تروریسم یک مسئله داخلی پاکستان است که باید در داخل آن کشور از بین برده شود. در همین حال یک منبع در وزارت امور خارجه حکومت طالبان به شرط افشا نشدن نام و نشر صدایش به رادیو آزادی گفت که نشست ترکیه 3 روز ادامه خواهد داشت و تیم‌های تکنیکی هر دو کشور در مورد تمدید آتش بس، همکاری‌های امنیتی، تجارت دو جانبه و بازگشت مهاجران افغان از پاکستان بحث خواهند کرد. در همین حال شماری از افغان‌ها تاکید می‌کنند که باید توافقاتی که صورت می‌گیرد حداقل قابل تطبیق باشد. آنان همچنان می‌گویند که پس از نشست دوحه انتظار داشتند که جزئیات توافق میان دو طرف نشر شود، اما به گفته آنان تاکنون چنین نشده است. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که تمام جزئیات این نشست باید با مردم شریک ساخته شود و نباید هیچ توافق پنهانی صورت گیرد.
اگر زمایم مخفی در این تفاهم نامه وجود داشته باشد، با جای خیر مردم فاجعه دیگری را به بار می آورد. زیرا ما و شما می بینیم که همین اکنون همه راه بسته است، تجارت بسته است، قیمت مواد خوراکی افزایش یافته است. بنابراین بسیار مهم است که راه باز شود و هر دو طرف به یک تفاهم برسند که مشکلات پایان یابد.
یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در دوحه گفتند که همه چیز موافقانه پیش رفت، اما نه گذرگاهی باز شد و نه صلح آمد و نه آرامش. مردم خستن از نشتهایی که فقط نامش توافق است، ولی نتیجهش سکوت، درد برای ملت ها. این بار باید همه چیز روشن باشد، هیچ تصمیم نباید پشت درهای بسته گرفته شود.
روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن متشنج و به درگیری مبدل شد که پاکستان حملات هوایی بر کابل و پکتیکا را انجام داد که منجر به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان شد. پس از آن به تاریخ 11 اکتبر طالبان بر پوسته های نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند حمله کردند و گفتند که حملات انتقام جویانه انجام دادند. همچنین ادعاهای مبنی بر تلفات دو طرف در این درگیری ها وجود دارد. بسیاری از غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شدند، اما به تاریخ 18 اکتبر پس از مذاکرات در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتش بس توافق شد و فیصله شد که نشست بعدی در این مورد با میانجیگری همین دو کشور در شهر استانبول ترکیه برگزار شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که تا تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان بسته خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت دیروز در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی این وزارت گفته که جان پاکستانی ها ارزشمندتر از هر کالای تجاری است. در این حال شمار از تاجران افغان و اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از این تصمیم پاکستان ابراز نگرانی کرده و میگویند که حکومت پاکستان نباید ترانزیت و تجارت را قربانی مسائل سیاسی کند. در این گزارش با شمار از این تاجران هم صحبت کردیم که میشنویم.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تا زمان تکمیل ارزیابی وضعیت امنیتی راه‌های تجارتی و ترانزیتی با افغانستان همچنان مسدود خواهد بود. طاهر حسین اندرابی سخنگوی این وزارت روز جمعه 24 اکتبر در جریان کنفرانس مطبوعاتی هفتگی این وزارت گفت که جان پاکستانی‌ها ارزشمندتر از کالاهای تجارتی است. او افزود که در نقاط مرزی مانند چمن و انگورده حکومت از مشکلات تاجران آگاه است و مردم عادی نیز به دلیل کمبود کالاها متضرر می شوند. او اما تاکید کرد که حملات مسلحانه با استفاده از گذرگاه‌هایی که مرتبط به تجارت ترانزیت افغانستان است صورت گرفته که منجر به کشته شدن چندین شهروند پاکستانی شده است. اندرابی گفت که این موضوع آنها را عمیقا متاثر ساخته و از این رو پاکستان باید یک اولویت بسیار واضح در مورد تجارت و ترانزیت افغانستان و امنیت ملی داشته باشد، زیرا با گفته او زندگی و امنیت پاکستانی ها اولویت اصلی آنها باقی مانده است. این تصمیم حکومت پاکستان حالا تاجران افغان را که با پاکستان داد و ستد تجارتی دارند با شدت نگران کرده است. عبدالغفور یکی از تاجران سبزی و میوه میگوید در چند روز گذشته که گذرگاه بین دو کشور مسدود مانده است نیز آسیب شدیدی به تاجران رسیده و ادامه این وضعیت زیان زیادی را به تاجران دو طرف وارد خواهد کرد.
سبب را بندی میوه و سبزی افغانستان هم صدمه بزرگ وارد شد. تاجرای ما خیلی متضرر شد. تقریبا در حدود 700-800 میلیون افغانی مالای مردم پاسد شد. در مسیرهای برخم و غلامخان و این مرزا را بندی صدمه بزرگ است به تاجر افغانستان. به تاجر پاکستانی هم ضرر است. با محصولات پاکستان چون که حالا سیزن پاکستان شروع میشه ضرر به خودشان هم بیشتر است. دیگه مشکلات جور شد از طرف پاکستان. به نظر ما در این کار پایدی هیچ کشور هم نیست.
در کنار صادرکننده ها برخی تاجرانی که از پاکستان اموالشان وارد افغانستان می کنند نیز از این تصمیم پاکستان نگران هستند. احمد شاه یکی دیگر از تاجران افغان در مورد به رادیو آزادی گفت
که هم صادر کننده متضرر است و هم وارد کننده. مالای ما در
خود کراچی بند مانده، تابعی دمرج و دیتنشن هست، تابعی تاجایی و توقف کانتینر. همه روزا 150 دلار 200 دلار ما بپردازیم به طور جرمانه به خاطر هر کانتینر. عمان موضوع صادر کننده افغانستان، همه مالشان خراب شد. این یک اقدام نادرست است، این باید از راه مذاکرات حل شود.
این در حال است که حدود یک هفته قبل نیز حکومت پاکستان انتقال تمامی معموله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرد. اداره فدرال مالیات پاکستان FBR در اعلامیه گفت که تمام مجوزهای ورود و خروج برای معموله های تجاری ترانزیتی افغانستان لغو شده و تصفیه اموال در هر دو بندر کراچی و قاسم تا اطلاع ثانی متوقف شده است. اکنون اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از اقدامات اخیر حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن گذرگاه های تجارتی بین دو کشور نیز نگران است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق با اشاره به تصمیم تازه حکومت پاکستان در مورد بنادر بین دو کشور به رادیو آزادی گفت:
بند شدن راه ها باید مسائل سیاسی وابسته نباشه، به خاطر ازی که هر قدر که طویل مدتی را بسته می شود تاوان زیاد به اقتصادی به هر دو کشور است، خصوصا که مردم که در بنادر مصروف کار است اونمو بسیار زیاد ضربه و ضرر می بینه. خواست اتاق مشترکی است که این راه ها چون از جانب پاکستان بند شده، باید پاکستانی را به زودترین فرصت این راه را باز کنه.
حکومت پاکستان این تصمیمش را پس از حدود دو هفته با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی و توافق آتش‌بس بین دو طرف اعلام کرده است. نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان با تاریخ 10 اکتبر در امتداد خط دیورن به درگیری پرداختند که سرانجام با آتش‌بس انجامید. با دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی گذرگاه‌های ترخم، اسپین، بولدک، چمن، خلاچی، انگورده و غلامخان میان افغانستان و پاکستان بسته شدند. در جریان این درگیری ها پاکستان دو حمله هوایی را بالای کابل انجام داد و نیروهای مرزی دو طرف دو بار در ولسوالی اسپین بولدک و ولایت کندهار با هم درگیر شدند که در نتیجه تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هیئت های طالبان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه روز شنبه 8 اکتبر در دوحه گفتگو کردند و بر برقراری آتش بس فوری توافق کردند. قابل ذکر است که پیش از این نیز تجارت میان پاکستان و افغانستان به خصوص در بخش صادرات و واردات بارها با مشکلات متعدد روبرو بوده است. تاجران افغان همواره شکایت کردند که با دلیل مسدود شدن گذرگاه های مختلف به خصوص گذرگاه ترخم به بهانه های مختلف از سوی حکومت پاکستان خسارت هنگفت را متحمل شده و اموالشان فاسد شده است. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با گذشت روزها از قطع برق ترکمنستان به افغانستان، شهروندان باشندگان کابل میگویند که بی‌برقی بر زندگی روزمره‌شان تأثیر گذاشته و ساعات محدودی از روز و یا شب را فقط برق دارند. در این گزارش با شماری از این شهروندان صحبت شده که می‌شنویم.
عادله باشنده منطقه 500 فامیلی شهر کابل در این مورد گفت:
برق میخه طرف کابل، یک هفته شده هیچ برق نیست. جو میباشه روز صبح که تا 8 بجه میباشه، 8 بجه دیگه تا شب 8 بجه نمیباشه. مشکلات برق زیاد است دیگه، مچم بهش کچه دو میشه، هفته میشه متو شده بس که خوب میشه نمیشه، چراغ طرف شب میباشه طرف روز هیچ نمیباشه.
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که قطع و بی‌نظمی های پیهم برق مشکلات زیادی برای خانواده ها به میان آورده است.
در این جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می، 11 شب میره و دیگر جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجه هستیم، تمام وسایل خانه برقی بوده و هست و ما هیچ از برق استفاده کرده نمیتونیم. بی برقی بسیار مشکلات به همه به میان آورده.
یک باشنده دیگر شهر از منطقه کارته پروان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید:
برقا زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از او زیادتر نمیه. برقا دیگه 24 ساعت نمیه، 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمیه، دیگه پرچاویش زیادتر هستن.
در افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان روز دوشنبه 20 اکتبر اعلام کرده بود که کار ترمیم لاین برق وارداتی از ازبکستان که پنج شنبه هفته گذشته قطع شد جریان دارد و به زودی وصل خواهد شد. اما عبدالباری عمر رئیس اجرایوی این شرکت روز سه‌شنبه 21 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که تیم‌های تکنیکی آنان شب و روز مصروف کار هستند، اما به دلیل بلند بودن سطح آب کار با احتیاط پیش می رود، اما این مشکل به زودی حل خواهد شد. او افزوده که خط انتقال 220 کیلووات برق وارداتی از ازبکستان در بالای دریای آمو قطع شده است و در نتیجه در کابل و شماری از ولایت های دیگر قطع برق افزایش یافته است. به اساس معلومات ده افغانستان برشنا شرکت در کنترل طالبان، در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان از پنج شنبه هفته گذشته جریان برق به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. گفته می شود که از چندین سال به این سو افغانستان مقدار زیاد برق مورد ضرورت خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از شهروندان افغانستان میگویند از هند میخواهند گروند صدور ویزا برای افغانها را از سر بگیرد. آنان میگویند که این اقدام میتواند مشکلاتشان را در عرصه های مختلف حل کند. این خواسته ها پس از آن صورت میگیرد که سه روز پیش وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که ماموریت تکنیکی خود را در افغانستان به سطح سفارت ارتقا داده. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
هیله ده چه این دوستان افغانان تویزی زر شروع کنید.
سید عمر باشنده منطقه کارتینا و شهر کابل میگوید پدرش به مشکلات نارسایی گرده مبتلاست و از یک سال بدین صحبت توصیه دکتران او را برای درمان بهتر به پاکستان میبرد، اما به گفتهش در رفت آمد با مشکلات جدی از جمله مسدود بودن مسیرها و دشواری های گرفتن ویزا روبرو می شوند. او روز جمعه 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از حکومت هند خواست که روند صدور ویزا برای افغان ها را دوباره آغاز کند.
پدرم مریض است، برای درمانش او را به پاکستان میبرم، اما میشه راه ها بسته است یا مشکلات دیگر پیش می آید. اگر هند ویزه ها را شروع کند مردم می تواند بیماران خود را برای تداوی به آنجا ببرند.
پیش از این شماره از نهادهای بین المللی گفتند که نظام سیاسی افغانستان که در نتیجه دهه ها جنگ آسیب دیده اکنون به دلیل کاهش کمک های جهانی با چالش های جدی روبرو است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا کرده بود که این نظام را از فروپاشی نجات داده است. احمد خالد یکی از مؤسسان است که تحصیلات عالیش در سال دوم در دهلی نو پایتخت هند ناتمام مانده است. این باشنده کابل نیز خواست مشابه دارد.
ډیر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې
من بسیار خوشحال شوم چې دولت هند سفارت خود را در افغانستان باز کرد. امیدوارم برای محصلین سهولت های ویزا فراهم کند، به ویژه برای محصلان مانند ما که دو سال در آنجا درس خوانده ایم و دو سال دیگر باقی مانده است. امیدوارم ویزا و سهولت ها هر چه زودتر فراهم شود تا بتوانیم تحصیلات خود را در آنجا به پایان برسانیم.
این خواسته در حال مطرح می شوند که وزارت امور خارجه هند پس از سفر اخیر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان سه روز پیش اعلام کرد ماموریت تکنیکی خود را در افغانستان به سطح سفارت ارتقا داده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این تصمیم فوراً عملی می شود. در اعلامیه تاکید شده که سفارت هند در آینده نقش گسترده تری در بازسازی افغانستان، کمک های بشر دوستانه و برنامه های ظرفیت سازی بر مبنای اولویت ها و خواست های مردم افغانستان ایفا خواهد کرد. اما در مورد سرگیری روند صدور ویزا برای افغان ها پرداخته نشده است. امیرخان معتقد سفرش به هند از حکومت آن کشور خواست تا برای تاجران سهولت های در بخش ویزا ایجاد کند. برخی رسانه های هندی از جمله روزنامه ده هندو به تاریخ 25 ماه می سال روان میلادی و نقل از مقام های هندی گزارش داده بودند که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند برای ویزای هند درخواست بدهند. هرچند در آن زمان حکومت هند به گونه رسمی چنین موردی را تایید نکرده بود، اما شماره از افغانهایی که از خارج از کشور برای ویزای آنلاین هند درخواست داده و پاسخی دریافت نکرده بودند، به رادیو آزادی گفته بودند که ایمیل‌هایی از سوی سفارت هند دریافت کردند، درخواستشان پذیرفته نشده و در آن توصیه شده بود دوباره برای ویزای آنلاین درخواست بدهند. قابل یادآوری است که دهلی نو پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 نه تنها روند صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرد، بلکه اعلام کرد که تمام ویزاهای صادر شده یا پیشین نیز لغو شده است، اقدامی که شمار زیادی از افغانها به ویژه بیماران و مؤثران را متاثر ساخت. این بیماران و مؤثران افغان در حالی از حکومت هند خواستار سرگیری صدور ویزا شدند که پس از تیرگی روابط میان حکومت طالبان و پاکستان، آن کشور تمام گذرگاه‌های زمینی خود را بر روی هر نوع رفت و آمد حتی بیماران بسته است. در این حال شماره از مسافران افغان شکایت دارند که قیمت تکت‌های پرواز به پاکستان افزایش یافته و گرفتن ویزای پاکستان نیز دشوار شده است، طوری که کمیشنکاران برای آن صدها دلار مطالبه می کنند، مبلغی که به گفته آنان پرداخت آن برای بسیار از خانواده ها ممکن نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. مکنون هم بشنوین که بانک جهانی میگوید که مجموع زیانهای مستقیم اقتصادی ناشی از زلزله 31 آگست در ولایت‌های شرقی افغانستان به 183 میلیون دلار میرسد. این بانک در گزارشی که منتشر کرده گفته که بیشترین انخسارات را در خانه‌های رهایشی متقبل شدن و میان 500 هزار تا 1.3 میلیون نفر را به شدت تحت تاثیر قرار داده. این در حال است که تا هنوز شماری از متضرر این زلزله در زمستان پیشرو و در این هوای سرد در زیر خیمه ها زندگی می کنند.
بانک جهانی اعلام کرده است که زلزله 6 ریشتری که به تاریخ 31 آگست در ولایت های شرقی افغانستان رخ داد، حدود 183 میلیون دلار زیان مستقیم اقتصادی به ساختمان‌ها و زیربناها وارد کرده است. این بانک در گزارش تحت عنوان برآورد جهانی سریع خسارات پس از فاجعه یا گرید که روز جمعه 24 اکتبر در وبسایت رسمیش منتشر شده گفته است که ساختمان‌های رهایشی بیشترین میزان خسارات را متحمل شدند که ارزش آن به 64.1 میلیون دلار یا 35% از مجموعه خسارات می‌رسد. در این گزارش 51 صفحه‌ای بانک جهانی آمده است که ساختمان‌های غیر رهایشی 45.5 میلیون دلار، بخش زراعت 40.3 میلیون دلار و زیربناها 32.7 میلیون دلار آسیب دیدند. با گفته این نهاد، ولایت‌های کنر و ننگرهار بیشترین زیان را متقبل شدند و در مجموع 97% از کل خسارات را شامل می‌شوند. بانک جهانی این زلزله را یکی از مرگبارترین رویدادهای طبیعی در افغانستان از سال 1998 به این سو توصیف کرده و افزوده است که در این فاجعه میان 500 هزار تا 1.3 میلیون تن به شدت متاثر شدند. شماری از باشندگان متضرر در ولایت کنر که خانه‌هایشان به گونه کامل ویران شده است میگویند در حالی که فصل زمستان نزدیک می‌شود، زندگی در خیمه‌ها برایشان دشوار است و نیاز فوری به بازسازی خانه‌های خود دارند. حاجی مدیر، باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر، روز جمعه 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
کرونا مران جار شویدی و من پیلن
خانه های ما کاملا ویران شده و ما هنوز هم در خیمه ها زندگی میکنیم. تا کنون کمک دریافت نکرده ایم که بتوانیم دوباره خانه های خود را بازسازی کنیم. در فصل باران و برف ماندن در خیمه ها برای ما بسیار دشوار است.
قدیر، یکی از بزرگان منطقه چلس ولسوالی چوکی، نیز شکایت مشابه دارد.
در این منطقه هیچ خانه سالم نمانده که مردم در آن زندگی کنند. یک ماه دیگر برفباری شروع می شود و در این خیمه ها دوام آوردن ممکن نیست. باید یا خانه های ما ترمیم شود یا برای ما جای بدیل فراهم گردد.
در گزارش بانک جهانی به نقل از فارس حداد سروس رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است که اولویت ما همکاری نزدیک با شرکای خود برای حمایت از پاسخ اضطراری، بازسازی و تقویت تاب‌آوری دراز مدت است. بانک جهانی در ادامه گزارش خود افزوده است که آسیب‌پذیری هایی که افغانستان از گذشته با آن روبرو بوده، از جمله دسترسی محدود به خدمات صحی، ضعف در دسترسی به بازارها، نابرابری های جنسیتی، درگیری ها و سیستم های ضعیف آب، حفظ الصحه عامه و